تبریزی جواب استفتاء سیگار رو نوشتن کار خوبی نیست، چون خودشون میکشن. خب سوالی از جلسه قبل بفرم. این شما یه کالا دانستید قابل فروش است، قابل اجاره دادن است، قابل انتفاع هست، یه کالا شد همه آثار کالایی باید بهش بار بشه. اما اگر کالا نبود اینا رو نداره، شما هرچی میدید تملیک به دیگری است، اضافه هم میگیرید میشه بهر. سود چون ما تو معاملاتمون سود رو معمولا تو کالا میگیم، سود بهره رو در نظام پولی میگیم. هر جا اسم سود آوردن معامله تو بازار واقعی مقصوده. حالا ما تو چیزام قاطی میکنیم میگیم بانک سود میگیره ازمون، ولی بانک بهره میگیره. در واقع در روی پول بهره میگیرن، روی کالاها سود میگیرن. وقت تفاوتش این میشه.
این الان خودش نمیده یه استثناء باشه از
خب اگه ببینید خواص کالایی داشته باشه همین میشه دیگه. ما خیلی راحت میتونیم پول رو خرید و فروش کنیم. آیونی که قائل به خرید و فروش پول هستن میگن این برگه ارزش داره، این خودش مالیت داره، مالم قابل معامله است، بنابراین این 10,000 تومانی میفروشم به سه ماهه 10,100 تومان.
بعد وقت توی قیمی نسبی باز مشکل
نیست
میشه،
یعنی
میگن کالا هم هست، قیمی هم هست.
خب حالا اگه قیمی شد ما قیمتش رو باید جبران کنی، در بدهی های بلند مدت جبرانش لازم. اگه مثلی باشه نه، فقط شما 10,000 تومان طلب داشته از من بیاید 10,000 تومان تو بگیم دیگه چیزی نداره. اینجا هم نه کالا بودنش تاثیر نداره، ولی اگه مثلی و قیمی بودن در مقدار پرداختش اثر. کلی بحث داشتیم روش دیگه. اونا میگن که آقا جون این اسکناس چیه؟ یه برگه ایست که هیچ ارزشی نداشت، دولت چون بر روش مهری زد این ارزشمند شد. ارزشش چقدره؟ به اندازه اون رقمی که روش نوشته شده، ارزش اسمی که روز اول گفتیم که ارزش اسمی 10,000 تومان. رو این یکی زده 5,000 تومن، رو اون زده 100 تومن. ارزش این کاغذها با هم هزینه چاپش، هزینه کاغذش یک. فرض کنید دونه 300 تومن هزینه میشه که اینا چاپ بشه. ایناش که مهم نیست، این نیست که دولت نوشته این همین ارزشو داره. یعنی دولت به ما یه سندی رو داده که این سنده، این برگه قیمتش 3,000 تومنه، قیمت 5,000 تومنه، قیمت 10,000 تومنه. ما همینو میفروشیم. اونا قائل به این جهت هستن. لذا میگم ما کار نداریم که معادل قیمی این چقدر تو بازار. یه روزی باش یه سکه طلا میدادن، حالا یه گرم طلا هم نمیدن. نه. تا دولت اینو اعتبار به 10,000 تومان داره، ما هم 10,000 تومان از شما گرفتیم، 10,000 تومان هم پس میده. حرف اونه. اونطور خب حالا مطلب همین هاست که گفتیم دیگه، خیلی حرف میبره که چیز باشه.
تو که
نداشتیم که تا حالا که تو منابع فقهیمون نبوده، یعنی منابع روایی ما لااقل تورم رو نداره.
برای جبرانش میشه، یعنی با لازرر یا
آخه قاعده لازر دیروز که عرض کردیم، ببینید شما وقتی میخواید لازرر بگید، وقتی همه ضرر کردن، این چه ضرری رو میخواید جمع؟ خب کردن دیگه، حالا همه اینجوری شده، یعنی دولت کاری کرده، هم پول تو جیب شما پایین آمده، هم پول تو جیب من پایین آمده. من که 2 میلیون میگرفتم، امروزه 1800 در واقع دارم میگیرم. شما هم که 1 میلیون به من دادید، 1 میلیونتون شده فرض به 900. درست شد؟ حالا شما میگید تو باید جبران کنی. خب من جبران کنم چیزی رو که من ضامن تلفش نبودم، من ائتلاف نکردم، فقط قیمت اومده پایین. اینا هم میشه گفت به این اندازه چیزی داشتیم؟ همه اینا حرف دیگه، تمام اینا باید بحث بشه، کلنجار روش رفته بشه و تا در واقع ببینیم به کجا میرسه. نه همه، هر کسی اومد حالا این کتاب های پول و بانک و مقالات و اینا ببینه، هر کسی به ذهنش یه چیزی رسته گفته، اول کاریم، اول خط.
چون یه ضرری که به این گونه ها طرف شخص خالص وارد میشه دیگه،
واقعش همینه. واقعش این است که ضرری به شما وارد شد چون پولت کم شد، به منم وارد شد چون من ناچارم اگر بخواید گردنم بگذاری جبران رو، من ناچارم اضافه بدهم. اینم یه چیزی شد.
با همین پولی که کم شده درست خرید بکنید دیگه، یعنی اگر مثلا امروز پول رو قرض میگرفت
باید
همین قیمت
بود دیگه. امروز قرض میگرفت قیمتش پایین بود، ما 1 ماه پیش گرفتیم. ما 1 ماه پیش از شما 1 میلیون گرفتیم، امروز که میخوام پس بدم 900 تومن شد. یعنی در واقع نصف درآمد 1 ماهه من که دولت 2 میلیون به من میداد، اون وقت نصف درآمدم رو گرفتم، حالا نصف درآمدم رو دارم به شما میدم، منتها ارزش بازاری اون پایین اومده، این ورم پایین اومده. حالا شما میگید 100 تومن بذاروش که اینو جبران کنی. خب منو که جبران میکنه؟ این یه نکته ایست که من رو که جبران کنه، اونو جبران میکنه. خب آیا من ضامنم مثلا برای این جهت؟ هر کم اول خطیم، همه اینا که دارن میفرماین، هرچی هم علمایی که فرمودن. یه مصاحبه توی فکر میکنم مجله فقه اهل بیت، آره مجله فقه اهل بیت، یه مصاحبه با 7-8 نفر از آقایون کرده که یه سری سوالات مشابه همینایی که ما صحبت میکنیم اونجا داره. اول پرسیده شما میگید مثلیست یا قیمی، بعد میگید جبران ارزشش اینجوریه، ضرر به کی میخوره؟ خوب که دقت بکنید میبینید که تو همون سوالاتی که شده یک نظر نیست. یعنی از منم که سوال کردن، اولش یه چیزی گفتم، بعد رفتم یه چیز دیگه گفتم، منتها اینا نوشتن دیگه، حالا جمع شده. ببینید اینا رو، چون میگم موردیست که کار نشده، ما رو فقه 1000 سال داریم کار میکنیم. نکات ظریف فقهی رو فقها ها اومدن بحث کردن، این گفته اون بیان کرده، اون اشکال کرده، اون رد کرده، تا به یه جایی پاش ثابت شد. اینا مسائلیست که هیچ بحث نبوده روش، تازه آمدیم بحث رو شروع کردیم، اونم بحث رو جوری شروع کردیم نه اینکه واقعا موضوعش روشن باشه. آیونی هم که معمولا وارد شدن، حالا جز چند نفری که مثل فرض کنید آقای شاهرودی، آقای آصف کاظم حائری و امثال اینهایی که کار کردن تو اقتصادی مقداری، سایر حضراتی که وارد شدن، اینا تو ماهیت پول و اینا معلوم نیست کار کرده باشن، که اومده باشن صحبتی شده باشه، بحثی شده باشه که خود ماهیت پول جا به جا شده باشه، و حالا روش نظر بدن که حالا با این ماهیت آیا اینطوری هست. بله، مثل آقای حائلی آقای شاهرودی و امثال اینها که یه مقداری کار چیز کرد، اونم مرحوم شهید صدر رضوان الله علیه که اونجا در نجف برنامه ای داشته و صحبتی بوده، خب یه مقداری با اقتصاد اینجوری آشنا هست. اما من فکر نمی کنم بعضی ها که اظهار نظر اونجا کردن اصلا تو ماهیت پول و اینات چیزی داشته باشه. ولی خب اومدن گفتن آقا اینجوره، گفتن خب اگه اینجوره پس اینجور باشه. لذا این طلب خیلی کار کنه. آقا
شارجه گفت
به کی گفته؟ ایشون متاسفانه رفت کنار، نمیدونم چرا. سلام، چه کارش دیگه وقتی ایشون بگه سلام نیست بقیه چی میتونم؟ آقای حائری هم این وقتی خدا شفاش بده یه خود بیماری شدید پیدا کرد. یه وقتی ما پیششون بودیم احساس میکنم که از این که این مسئولین اقتصادی حرف گوش نمی کنن یه مقدار زده شدن، یعنی حالت خستگی و زدگی پیدا کردن که دیگه ادامه ندادن به بحثشون. بحثای خیلی قشنگیشون میکنن، یه وقتی برای ما از بحثای حقوق داشتن خیلی قشنگ بحثای چیز رو زمان و تشکیلات و اینا رو همه رو خیلی خوب بیان میکردن، ولی احساس کنم خسته شدن دیگه رها کردن. من بریم همون مسائلی که قبلا میگفتیم به. خب یکی از سرفصل هایی که براتون گذاشتم توی چیز آشنایی با بانکداری متعارف، این واحد پول و بانک براتون یکیش این است که آشنایی با بانکداری متعارف. احتمالا تو بانکداری اسلامی که باید بعد از این گفته میشد و قبلش گفته شده اینا یه مقداری با اینها آشنا شدید. حالا باز ما یه مقداری بگیم که از سرفست ها عقب نمونه. خب عنایت دارید که شروع بحث بانکداری از اینجا بود که مردم می آمدن پولهای اضافیشون رو تو معابد می گذاشتن و متصدیان معابد اینها برای اینکه مردم راحت باشن پولشون سرقت نره اینا حفظ میکرد. بعد هم به تدریج اونها اوایل هم شاید مجانی اینها رو حفظ میکردن، بعد کم کم یک مبلغی هم اضافه گرفتن به عنوان حفظ اینها، کم کم بخش خصوصی وارد شد این مطالب رو، این کار رو به عهده گرفت. با اینکه ایجاد اعتماد کردن هم سخت بود ولی کاری کردن که مردم اعتماد کنن پولشون رو بیارن بگذارن. پول ها که اومد پیش بخش خصوصی کم کم اینها احساس کردن که مردم همیشه یه مقداری از پولشون اینجا باقی میماند، قسمتی از پولشون میمونه اینجا و در مقابل رسیدهایی که دست مردم میدادن، مردم رسیدها رو بردن و تو بازار معامله کردن روش. یعنی 5 تا سکه ای که من داشتم، رسید 5 تا سکه رو دادم به شما، گفتم برو خودت بگیر، شما هم فرش رو هم فروختید در مقابل 5 تا سکه و بعد این رسیده رو گرفتید از من، شما هم رفتید یه چیزی دیگه از کسی دیگه خریدید رسید و دادید، میتونستید بریدم بگیرید ولی نرفتید بگیرید. اینا کم کم بین دست مردم رسیدهای صاحبان سپرده دست به دست شد. بعد اون بخش صراف های بخش خصوصی ملاحظه کردن که حالا که رسیدهای ما داره تو دست مردم رفت آمد میکنه، اصل پولا پیش ما باقی مونده، خوبه ما یه مقداری رسید قرضی درست کنیم، یعنی قرض بدیم به مردم منتها پول بهشون نمیدیم، همین رسید بهش میدیم، 5 تا سکه، 2 تا سکه، 10 تا سکه، کم کم شروع کن قرض دادن. و در مقابل قرضشون هم ربا گرفتن، مزد گرفتن در مقابل قرض. منتها چون مسیحیت ربا رو تحریم کرده بود تا عصر رنسانس، بحث صرافی به دست یهودی ها بود و یهودی ها صرافی ها رو اداره می کردن. لذا یهودی ها رو آمدن از انگلیس بیرون کردن، گفتن شما دارید این وضعیت رو به وجود میارید. یهودی ها رو از انگلیس بیرونشون کردن. برای این هم میرم نخم میرم مشکل نه خواهش. بله یهودی ها این کار رو کردن. رنسانس که پیش آمد یه بار ملاحظه کردن، گفتن خب این بانک یک تجارت پرسودی است، یه درآمدزایی داره، اینها چه کارش کنیم؟ گفتن خب بیاید راحت تر، خدا و پیغمبر از همه راحت تر، هر جا گیر کردی به حکم خدا رو عوض کنی، بانکو که نمیشه عوضش. آمدن گفتن که آقا اون ربایی که گفته شده حرام است، اون ربای زیاده، ربای سودای مختصر و بهرهای مختصر، این ربا نیست. بعضی ها دیگه گفتن نه آقا اون که افراد میگرفتن اشکال داشت، این که بانک میگیره مشکل نداره. و جالب این است که الان در آمریکا هم همین قوانین حاکمه، یعنی میگن که قانون ربا داریم، تا سقف مشخصی شما اضافه میتونی بگیری، بهره تا یه سقف مشخصی رو اجازه میدن، بالاتر از این رو میگن رباست و حرام، قانونا هم ممنوع. خیلی جالب. نمونش این است که در آلاباما 6%، در آلاسکا 10%، کالیفرنیا 7%. در کالیفرنیا 7% بالاتر رو میگن رباست، شما حق نداری، هیچ بانکی حق نداره اینجوری قرض بده. میان میزان خودشون دارن برای خودشون. اینا آمدن و چیز کردن، اومدن حوزه مفهومی ربا رو جمعش کردن، گفتن که نرخ‌های بالای اشکال داری، نرخ‌های متعادل ابنات. بله خب، ماهیت بانک در نظام متعارف بانکداری به این صورته که بانک اولا یک مؤسسه و بنگاه اقتصادی سودآور هست. اشتباه نگیرید با صندوق قرض الحسنه خیریه، این باید تو ذهن ما باشه. ما تا میایم میگیم بانک آقا داره وام میدهد، میگه آقا این لس بلس اینا باید قرض الحسنه بدهن. نه با بانک با صندوق قرض الحسنه تفاوت کن، نباید اینا رو جا به جا بگیم. بانک یه مؤسسه اقتصادی است که با پول خودش و سپرده های مردم کار اقتصادی میکنه و درآمدزایی میخواد بکنه، حالا چه بانک متعارف باشه که از طریق بهره عمل میکنه، چه بانک اسلامی باشه که از طریق معاملات عمل میکنه. تفاوت پس اون یه بحث دیگه است. نقش واسطه داشتن میگن بانک نباید وارد معاملات بشه، حالا میرسیم بهش، که کار بانک هم واسطه پولیه فقط. یعنی وقتی بانک وارد معاملات میشه ریسک ضررش بالاست، خطر این که نتونه سپرده های مردم رو بدهد فراوان میشه، اون وقت اقتصاد مشکل پیدا میکنه. به این خاطر میگن وارد بنگاهداری نکنه، برای این جهت، نه اینکه بخوان چیز داشته باشه. اونایی که یه عده از آقایون الان تو ذهنشون اینه که بانک این پولا رو که میگیره باید به صورت قرض الحسنه به مردم بدهد، از بانک چنین انتظاری نداشته باشه. قرض الحسنه میخواد صندوق درست کنه، مثلا ماهیت بانک اینجوری در اومده، صرافی بزرگ است. شما نگید که این میخوایم قرض بده، میخوایم کار خیر انجام بده. این اون هم همینه دیگه. ما مگه چه کار کردیم تو قوانین اسلام؟ ما آمدیم گفتیم که آقا شما بانک اگر قرض بدهد و از شما 5% سود بگیرد رباست، اما خانه برای شما بخرد و به شما با 17% سود بفروشد اشکال ندارد. من غیر از این گفت 25% سود از شما بگیرد اشکال نداره. همینه دیگه. حالا اگر کردن، ببینید ماهیت عوض نشده. این سود گرفتن چه از راه حرام چه از راه حلالش تفاوت نمیکنه. هنری که ما خواستیم بکنیم این بود که بگیم حرامتون تبدیل به حلال بکن، ولی درآمدزایی بانک رو جلوشو نگرفتیم. ضمن این که حالا اینم یادتون باشه، ما چارچوب کلی نظام اقتصادی اسلامی رو هم تنظیم نکردیم. یعنی اگر می آمدیم می شستیم مطالعاتی رو انجام می دادیم، یه چارچوب کلی برای کل اقتصاد در نظر می گرفتیم، یه سری قوانین بالادستی درست می کردیم، اون وقت پایین دست و مطابق اونا عمل میکرد. الان که ما اومدیم عمل کردیم، ما همش رو تو فقه فردی داریم کار میکنیم. یعنی شما میرید از یه آقای مجتهد مرجع تقلید میپرسید آقا اگر بانک برای من خانه بخرد و به من با سود 27% بفروشد اشکال دارن؟ اگر خرید و فروخ به شما اشکال ندارد. 30% بشود چی؟ اشکال نداره. 20% بفروشد اشکال نداره. اما اگر اومدیم یه چارچوب های به قول معروف بالا سری درست کردیم، اون وقت اگر اومد اینجوری شد که کی لا یکون دولتن بین الاغنیا رو یه ملاک گرفتیم، اون وقت اینجوری به راحتی معلوم نیست اجازه بدیم که پول دست پولدارا بگرده. اینجا جلوشو میتونیم بگیریم. اصل عدالت رو اگر آوردیم تو معاملاتمون وارد کردیم، اون وقت دیگه معنا نداره که به شما 30% سود بگیرن ازت. شما در یه چارچوب یه محدوده اینجوری، اون وقت اجازه نخواهند داد شما خلق پول بکنید. به بانک ها اجازه نمیدن خلق پول بکنه، تورم ایجاد کنه، ضررش مردم ببینن. اینا قوانین بالا سری. شما الان برید به هر آقایی بگید، کاری نداره، برید بپرسید. اینا که من میگم برید بپرسید از اساتید که ذهن اونا هم درگیر بشه، برید بپرسید از اساتید، برید آقا بانک ها همینجوری وام میدن، رو اعتباراتی که دارن وام میدن، بیش از پولی هم که الان تو مشتشون هستن هم وام اشکال داره. یعنی میگن مانه نده، آقا داره خلق پول میکنه، داره پول زیاد میکنه، ما تورم ایجاد میشه، ما ضرر میکنیم. نه اینو کار به شما. نهایتا ما چیز نه، ببینید ما یه وقت تو حوزه فردی داریم یه کاری رو میکنیم، اب نداره. یه وقت تو حوزه اجتماعی داریم کاری میکنیم. اینا باید یه خود با هم تفاوت بگذاریم. دقیقاً هرچه در حوزه فردی میگوییم نمیتوانیم تو حوزه اجتماعی بیاریم پیاده کنیم. موارد متعددی داره. این نیست که شما بگید میاید میپرسید آه امشب ماه دیده شد، مثلا آقای زید گفتن ماه دیده شده است. حالا من خیلی اطمینان نکردم، حالا چه کارش کنم؟ میگم خب برو مسافرت، احتیاط کن برو مسافرت. و ولی به کل مملکت نمیشه گفت پاشو برید مسافرت. این هیچ وقت نمیشه. باید یه جا سرش رو بیاریم پایین، بگیم آقا فقیه وقتی اعلام کرد و حکم کرد کارتون تمام، برید بخونه. اینا داریم توی احکام فقهیمون، منتها ما باید بیم ثابت مندش کنیم. شیخ انصاری زمان خودش کار کرد، ما زمان خودمون کار نکرد. راحتش اینه، اونا کارشونو کردن، ما نشستیم نگاه میکنیم، فوتبال میبینیم و سریال میبینیم، موبایلمون دستمون رو باش بازی میکنیم، وقتمون داره اینجوری تلف میشه. اینجور خب حالا بله اینا هست که خب پس بنا شد که بانک یک مؤسسه‌ای باشد، مؤسسه مالی. وظیفه این بانک چیه؟ تجهیز و تخصیص اعتبارات، عملیات اعتباری، عملیات مالی، خرید و فروش ارز، نقل و انتقال وجوه، وصول مطالبات، سود سهام مشتریان، پرداخت بدهی مشتریان و و و. اینا کارهایی است که بر عهده بانک است. این تو بانک‌های متعارف ما اینجوری است. کنار بانک متعارف ما، حالا اگر شما همین رو حساب بکنید، همین میگم قانون فردی و اجتماعی میشه، اگر بنا شد که ما تو مملکت بگیم هر کی میخواد بانک بزنه بزنه، رعایت جهات اسلامیش هم بکنند، اما ضابط مندش نکنه، میدونید چه فاجعه‌ای پیش میاد. لذا آمدن همه کشورها در کنار بانکاشون یه بانک مرکزی درست کرد، به بانک مرکزی اجازه چاپ اسکناس دادن، نظارت بر بانک ها دادن، قانون بانک ها رو بانک مرکزی درست میکنه، اجازه فعالیتشون رو بانک مرکزی میده، ذخیره قانونی بانک ها رو بانک مرکزی میگیره، پشتوانه بانک ها در مواقع اضطرار بانک مرکزی است. یه سری وظایفی رو به بانک مرکزی محول کرد. پس ما یه سری بانک هایی داریم، مثلا بانک تجاری، کنارش یه بانک مرکزی داریم که اون بانک مرکزی میاد و این وظایف رو بر عهده میگیره. خب پس تا حالا دو تا چیز دیدیم، یکی مسئله به قول معروف بانک ها، یکی بانک مرکزی، که خود این بانک مرکزی باز جزء سرفست هاتون هست. حالا فکر میکنم بعد تو ترمای آینده تون بیم دو واحد مال بانک مرکزی دارید. خود بانک مرکزی رو حالا شما ببینید، یه وقت هم اشاره کردم، بانک مرکزی میاد به بانک الف میگه که آقا جون 20% بذار اینجا، اگر یه وقتی پادننگی من جبران میکنم، من زیر بغلتون میگیرم. خب اگه پاد لغزید من زیر بغلتون میگیرم، یعنی تو تا لبه پرتگاه برو، ما اینجا هست. عملا اجازه خلق پول میده تا لبه پرتگاه. حالا هم افتاد پایین، حالا افتاد پایین، زیر بغلشو میگیرم میاره با. از کجا میگیرید؟ به چه عنوان میگیرید؟ به چه مجوزی میگیرید؟ از پول کی میخواید بدید اینا رو؟ همه اینا هست. و اگه بنا شد شما بانک مرکزی آمد به خاطر این که فرض کنید که کسری بودجه دولت رو تأمین کنه، اومد اسکناس چاپ کرد، آیا جبران ضرر زمانی دولت در مقابل این که چاپ اسکناس داره یا نه؟ به اینا هم مسائل بانک مرکزی دیگه. دولت آیا ضامن هست یا نیست؟ با چاپ اسکناس معناش این دست تو جیب من و شما کرده پول بکشه بیاره، بدون اینکه شما بفهمید از جیبتون پول در اومد. آیا ضامن هست یا نیست؟ بفرمایید. باید پیدا کنیم ما، ببینید باید در بیاریم.
نه، باید
تو مباحث ببینید، تو روایات گاهی نمونه هایی داشتیم. مثلا فرض بفرمایید از طرف اومده خدمت امام سوال کرده آقای درهم هایی ما داشتیم، دراهمی از کسی قرض کردم، الان درهم ندارم بهش بده، آیا میتونم به قیمت روز به صرف الیوم دینار بهش بدم یا نه؟ فرمودنش کار نداره. این به صرف الیوم یعنی به قیمت امروزی بده. حالا ممکنه قیمت امروزی بالا رفته باشه یا پایین آمده باشه. طلا میخواد بده جای نقره، این جا به جایی رو میتونیم ازش چیزی استفاده کنیم یا نه؟ ها، در حد جزئیات هست. روایتی داریم دیروز عرض کردیم که روایت داریم که آقا آمده گفته که یبن رسول الله من دراهمی گرفتم که سلطان اسقطه بود، چیو پس بدم؟ فرمودن همونو که گرفتی. آیا به لحاظ این بوده که ارزش ذاتی اون درهمها باقی است؟ مثلا فرض کنید اون درهم ها 5 گرم بوده، درهم های جدید 4 گرم. امام اگه فرمودن که همونا رو بدید، مقصودشون بوده 5 گرمه باید داده بشه یا نه ولو پولی ساقط شد از ارزش؟ ما بگیم شما 500 تومن زمان شاه گرفته بوده، حالا میگه 500 زمان شاه برده بید. اینو مقصودشونه. روایت مشابهش داریم، میگه که من آمده خدمت امام، میگه ابن رسول الله من یک چیزی دادم، درهم‌های رایجی بوده گرفتم، حالا عوض شده، چه کار کنم؟ بفرمان رایج بود که حالا هم درهم رایج بود. دقیقا همون دقت‌هایی که روی طهارت و نجاست کردیم، روایات رو با هم مقایسه کردیم، تعارضش رو برطرف کردیم، نمیدونم قید و چیزش و کلی و جزئیش رو بیان کردیم، مقید و خاص و عامش رو گفتیم، باید همین کار رو بکنیم منتها با توجه به ضوابط جدید، یعنی با این دیدگاه وارد بشیم. شاید هم بحثش رو در خرید درهم و دینار شده باشه تو فقه، اما با دیدگاه جدید چی؟ با پول اعتباری چی؟ تو این چیزا کاری نشده، مگه همین در چند سال اخیر، یعنی در از زمان مرحوم شهید صدر حساب بکنید در همین حد، بیش از این هم نه. لذا باید بیایم روش ها رو درست کنیم، تنظیم کنیم، اشکال پیدا میشه چیز داره. این مشکل ما اینه که هوچیگری میکنیم، یعنی یک کسی که به یه نظری میرسه یه بار هو میکنن، کسی دیگه جرأت نمیکنه برسونه. این بده که متاسفانه اینجوری شده که اگر شما الان رفتید تو یه تحقیقی کردید تو به اینجا رسیدید بیش سواد رفتید، یه چیز فوری میکنن رو سرت که یه کس دیگه هم جرأت نستید. این مشکل رو ما الان داریم متاسفانه.
الان تو روایت دلیل بر زیاده هست، چون که در صورت هیچ حسب قیمت که شخص که به دفاع بودی که به قرصه یه همچین چیزی بودی
الان از قطعه ها سلطان دیگه
نه دوید اولی که فهمونی که شخص اومده رو بگی الان دینار ندارم دینار به دفارم و دینار ندارم در همه بفارم این خانه به لخریف در این صورت زیاده
اون زمانی که من گرفتم اون زمانی که گرفتم فرض بفرمایید 10 درهم با 1 دینار برابر بود الان آمده 1 دینار با 8 درهم برابر شد یا با 12 تا هر دوشو داریم هر دوشو داریم که درهم از 8 ظاهرم تا 12 درهم جا به جا میشه در مقابل دینار این ثبوت طلا نه ثبوت طلا نسبت به نقره بوده و درهم ها هم عوض می شده چون درهم ها معمولا از ایران می آمده از روم می آمده اینا و طلا نسبت به چیز جا به جایی داشته ارزش درهم ها نسبت به طلا جا به جا می شده لذا نمیشه همه جارم بگیم که هر درهم 10 درهم مطابق 1 دینار طلاست نه این هم جا به جا می شده حالا یا قیمتش جا به جا می شده یا وزنش جا به جا می شده اینا مختلف لذا در اونجایی که امام باقر علیه السلام خواستن درهم رو سکه بزنن فرمودن از این بگیرید از اون بگیرید از اون بگیرید مخلوط کنید ذوب کنید حالا درهم بزنید چند تا بشه اینا معلوم میشه که با هم متفاوت بوده وزناشو یه وزن تعادلی مثلا به وجود آوردن سکه اسلامی که میخواستن بزنن اینجوری شد بعد دوباره آمدن مقیاس ها که میدونید اینقدر دقیق نبوده که چیز باشه ولی به یه نحوه خلاصه چیز هست الان اخیراً یه سکه از زمان صدر اسلام یه درهم و 1 دینار آقای فلاح‌زاده گفت تهیه کردیم که برای مرکز خب اینا الان شما ببینید چقدر همین درهم و دینار رو تو روایات عصرش ببینید امام وقت چی فرمودن اینکه این اندازه به اندازه یه درهم خون کمتر از درهم بخشیده شده درهمش چقدری بوده درهم انقدری بوده یا نه یه درهم پهنی بوده مثل سکه های ناصرالدین شاهی حالا اون وقت آدم متوجه میشه که امامی که در این تاریخ فرموده درهم سکه رایج زمانش این بوده اینا مشخص میشه هم از این ور اقتصادیش روشن میشه هم از اون ور عبادیش روشن میشه لذا باید دنبال کرد اوزان کتاب اوزان رو چاپ کرده موضوع شناسی آره کتاب ال چیه ول اوزان المکیل ول اوزان یا المکایل ول اوزانی همچی چیزیست مال یکی از علمای گذشته است سردار کابولی بله نمیدونم من فقط دیدم چاپشو دیدم هنوز نگرفتم ببینم چی شد بله بله باید خود موضوع شناسی داشته باشه یا ببینید کتاباشو کجا میفروشن که بده خب پس بنابراین بانک شد به عنوان یک مؤسسه اقتصادی که دو تا کار تجهیز منابع و تخصیص منابع رو و خدمات رو انجام این مال این جهت و کارکردهای بانک را اگر در نظام بانکداری متعارف بخوایم بسنجیم یکی این است که آسان کردن داد و ستد رو اولین کارش اینه که داد و ستد رو آسان کرد کاهش هزینه ها و رونق مبادلات بهترین کار این بود که آمدن همون برگه هایی که چاپ کردن اون وقت با چون جابجایی پول مشکل بود با برگه جابجا شد یه خود معاملات را افتاد امروزه هم کار شما رو با یه چک حل میکنه 100 میلیون میخوای ببرید تا تهران، احتمال خطر فراوان است. اما یه چک بدید به یه بچه‌ای بذاره تو جیبش بره تهران، بره در مغازه یارو تحویل بده. آسون شدن مبادلات. وقتی مبادلات آسون شد افزایش هم پیدا میکنه، یعنی به راحتی خرید میکنید، به راحتی فروش میکنید. خود این باعث هزینه ها هم کاهش پیدا میکنه. یعنی اگر میخواستید شما 1,000,000 تومان رو سابقا ببرید تا تهران، بعد یه آدم قوی رو استخدام میکردید با یه ماشین خصوصی که ببره اینو برسون. حالا میزنید توی به قول معروف کارتتون، اونجا تحویل میگیره، به لحظه هم نمیرسه تو حسابش وارد شد. خب اینا کاهش هزینه هم داره. پس بنابراین یکی از کارهای بانکی این از انتقال سریع هم میشه. یکی دیگه این است که واسطه‌گری از طریق تجهیز و تخصیص بهینه منابع، واسطه‌گری از طریق تجهیز و تخصیص بهینه منابع. شما یه عده‌ای هستن، بازنشسته هستن، حال ندارن کار کنن، تخصصی ندارن اما پول دارن. بانک میاد پول اینا رو جمع میکنه، به افرادی که توان کار دارن میده. شما خودت نه کسی رو میشناسی و نه اطمینان میکنی که به دستش بسپری. بانک میاد اینجا واسطه میشه، پول راکد شما رو به فعالیت اقتصادی تبدیل میکنه. اینم یکی از کارهای بانک. خودش ضامن میگیره، خودش تحقیقشو میکنه، خودش بعد برای شما هم هیچ زحمتی اضافه نداره، سودم تازه بهتون میده، نمیذاره پولتون هم راکت بمونه. اینم یه کاریست که بانک انجام میده. پس واسطه این که تجهیز و تخصیص بهینه منابع انجام میشه. مورد بعد کار بانک مرکزی است که سیاست‌های پولی رو انجام میده، کنترل و هدایت متغیرهای اساسی اقتصاد کلانه. گاهی ممکن است نیاز باشه پول تو جامعه تزریق بشه، گاهی نیاز است که سیاست انقباضی بر پیش بگیریم، یعنی پول رو از جامعه جمع کنیم، اجازه ندیم به بانک ها وام بدهند تا پولی که دست مردم هست کم بشود، در نتیجه جلوی تورم رو بگیریم. یه وقت هم این است که تولید اضافه شده، حالا مردم پول ندارن بخرند، اجازه میدیم پول بیاد تو جامعه تا تولیدات خریداری بشه و رونق معاملات پیش بیاد. اینا کار باز بانک مرکزی و سیاست گذاری پولیه چیزه که حجم پول رو تو جامعه تعیین میکنه. خب یه بحثی که داریم این است که ماهیت حقوقی عملیات بانکداری متعارف چی؟ این یه بحثی است. میگن که انواع کارها رو بانک میکنه و بانک‌های مختلفی به عناوین مختلف مشغول فعالیتند. لذا کلی نمیشه صرفاً گفت که همه اینها با یک چوب برونیم. نه. باید که دقت کنیم تک تک موارد رو با هم بریم جلو و ببینیم اینها چیه. خب مثلا فرض کنید یکی از کارها جذب سپرده های بانکی است. سپرده های بانکی، خب بله کارکردهای بانکی است. بله، منتها ماهیتش چطوره؟ یکی جذب سپرده‌های بانکی است، منتها سپرده‌های بانکی رو از چند طریق میشه جذب کرد. سپرده‌های دیداری داریم، سپرده‌های پسنداز داریم و سپرده‌های مدت‌دار. در سپرده‌های دیداری که به حساب جاری هم معروف است، بانک حسابی برای شما باز می کند که پول شما می شود به وسیله خود شما یا به وسیله کس دیگه دریافت شد. یعنی شما چک میدید دست ایشون، ایشون میره پول شما رو می گیره. نیازی به حضور خود شما الزاماً نیست. شما چک نوشتید میدید دست کسی میره. و این از رایج‌ترین حساب‌ها تو دنیاست. یعنی بیشترین مبادلات پولی از همین حساب‌های دیداری است. مردم دارن چک میکشن و همدیگه میدن و بالاترین معاملات با چکم انجام میشه. برای خود چکم ارزش قانونی قائل شدن. چک به عنوان یک سند معتبری الان نزد قضات مطرحه. شما اگر نمونه چک رو ببرید یا چک شما رو بگیرن، میگن شما باشه امضا کردید، این امضای شما، شما بدهکار. حالا هرچی قسم بخور، من دوستانه دادم، من نمیدونم ضمانتی دارم، هیچ که دیگه چیزم مگه توش نوشته باشید یه چیز خاص. تازه نوشته باشید هم باز اثر نداره. پشت چکا نوشته که شرطی که در توی چکا گذاشته اعتبار نداره برای وصول. طرف میتونه بره وصول شما. حالا شما بنویسید برای خانه گرفتم، هر چی میخواد باشه. این اعتبار رو به چک داده شده در همه جا که چک به عنوان سند نقد نیست. قانونا هم میدونید در قانون مدنی ایران هم چک سند نقدی حساب میشه، یعنی حواله نقدی حساب میشه. چک مدت دار کشیدن یه خورده ای محل حرفه که اصلش جایزه که شما چک مدت دار به کسی بدید یا نه، و اگر دادید بانک ها میتوانند به روز پول بهش بدن. یه مدت هم اومدن یه هفته هم این قانون رو زمان آقای اردبیلی اجرا کرده، او ریخت به هم همه چیز. گفتن قانون اینه که چک حکم پول نقد رو داره، بنابراین چک سه ماه بعد آورد نقدش کرد تو بازار، هر کی چیزی داره اومد ازش گرفت. خیلی ریخت به هم بازار رو، دیگه ممنوعش کرد همون تاریخ خودش.
همین همینه؟
قانون همینه. آره، قانون مدنی رو ببینید راجع به چک همین رو داره. یا قانون بانکی گذشته است یا قانون مدنی توش داره که چک به روز سند نقدی حساب میشه. لذا تو دادگاه هم که برید با سفته تفاوت میکنه. شما اگه چک داشته باشید دولت اون بدهکار شما رو زندانی میکنه، سفته داشته باشید بدهکار رو با خرج شما زندانی میکنه. این تفاوت رو داره. البته بعد ازش میگیرن، ولی هزینهش رو ابتدا از شما میگیرن، بعد اون رو چطور تفاوت حقوقی پیدا، اون دادگاه حقوقی میشه برای چیز. لذا اینا یه تفاوت هاییست باید توی چیز دید، قوانین که چجوری شده. به هر حال یکی از شاخصترین و مهمترین حساب های مردم حساب های دیداری. بانک ها هم به این حساب های هیچ سودی نمیده، به طور معمول سودی داده نمیشه. و ارزان ترین و راحت ترین منبع درآمدی برای بانک هاست. چرا؟ چون اینا که آوردن پولا رو گذاشتن اینجا، همشون که با هم نمیان بگیرن، مازادش میمونه، از این مازادها ذخیره قانونیشو میپردازن، میدن بقیهشو به دست مشتری به عنوان بانک، سودشم میگیرن. به مشتریشون چیزی نمیدن، اما به این که وام دارم 20% ازش میگیرم، 10% میگیرم، بهترین منبع. هزینه این پول برا بانک صفره، چون هیچی نمیده، اما از اون طرف سودش براش به اندازه ایست که اجاره به اضافه خلق پولی که از این سپرده‌های دیداری انجام. حالا بقیه موارش باشه انشالله بقیه. صلی الله علیه و آله.